بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ایام آغاز امامت حضرت ولی الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا است. این ایام با برکت رو به همه شما برادران، خواهران، جوانان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. عزیزان من، برادران و خواهران و جوانهای گرامی، می‌دانید دوران غیبت یکی از مهمترین وظایف ما معرفت شناخت. شناخت چی؟ این مهم است. یک کتابی دارد حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با امام زمان، اخیراً چاپ شده. کتاب بسیار خوبی است. امام مهدی موعود اسمشه. این کتاب رو البته یه قدری برخی مباحثش سنگینه، ولی توصیه میکنم یه بار ببینید. یکی از بحثایی که ایشون در این کتاب داره و من امشب میخوام یه اشاره بکنم اینه. میفرماید اگر میخواید وظایفتون رو در دوران غیبت بدانید، یه راهش اینه برید سراغ دعاهایی که در زمان غیبت گفته شده بخونید. دعاهایی که از امام زمان علیه السلام رسیده. فرصت سوزی بدترین مصیبته که تو روایات داریم. تصویف، تصویف یعنی فرصت سوزی. از فرصتها به نحو احسن استفاده کنیم. برادران، خواهران، یه دعا داره امام زمان تو مفاتیح. من خیلی دلم میخواست این دعا مثل این اللهم کل ولی یک کنان همه حفظن دیگه. شما تا میگی اللهم کل همه میخونن به برکت انقلاب. از دست این دعا تو مسجدات، توی هیئت‌ها، تو جلسات خونده شد، بچه کوچیک، پیرزن همه حفظ. خیلی دلم میخواست این دعایی که الان میگم اینم مثل این دعای اللهم کل ولی حفظ مردم میشد. تو مسجدها بعد نماز خونده میشد، تو زبانهای مردم میافتاد، چون این دعا مضامین بسیار عالی دارد. در این دعا هم برای امور شخصی، هم برای اعضا، هم برای جامعه وظایف بیان شده. دعایی است که شنیدید. من یه بخشی از این دعا رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید دعایی که امام زمان خوانده به ما داره وظیفه رو یاد میده. و اون دعا اینه: اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و صدق نیه و عرفان الحرمه. 5 تا دعای اولش مسائل شخصیست، مال خود ماست، اینا رو از خدا میخواییم. بعدش وظایف اعضاست: گوش، چشم، دل. بعد دعا به علما و دانشمندان و اقشار مختلف. منم اون 5 تای اولش رو اشاره بکنم: اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. سوال: وظیفه ما در زمان غیبت همین 5 تا رو گوش بدیم، حالا بقیهش گوشمون باید چه کار کنه، چشممون بماند؟ خدایا دعای خود حضرت حجت به ما رزق. آقای اون دو جوره، یه رزق مادی داریم، همه نون و گوشت و برنج و اینا رزق مادی است. یه رزق معنوی داری. بعضی رزقا خوردنی نیست، رزق روحه. اللهم ارزقنا، خدا به ما روزی بده. گوش بده، برنج بده؟ نه، او که روزی مادی است. توفیق اطاعت، اولین چیزی که اینجا میخوای توفیق اطاعت. چرا نمیگیم اللهم ارزقنا طاعه، میگیم توفیق؟ به خدا اگه آدم توفیق نداشته باشه نمیتونه تو این جلسه بیاد، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه حرف خوب گوش بده، نمیتونه زیارت. انقدر پولدار میشناسیم عمرشون زیارت نرفته، مردن پولاشون هم بود. انقدر آدم ها میشناسیم توفیق خدمت ازشون سلب شد. توفیق طاعه یعنی خدای من توفیق بده. توفیق آیون جوونا یعنی زمینه، یعنی راه، یعنی روش. خدا با آدم توفیق نماز اول وقت بده، توفیق با ادب بودن بده. و توفیق هم فامیلی نیست خدا با کسی بگیم خب به بعضی ها میده بعضی ها نمیده. نه، حدیث داریم اینایی که پدر مادرشون رو زیاد احترام میکنن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که ادب دارن فحش نمیدن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که نماز اول وقت رو اهمیت میدن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که دست بده دارن کمک میکنن به دیگران خدا بهشون توفیق میده، اینایی که خوش اخلاقن بدخلق نیستن توفیق راههایی داره. بعضی تو زندگیش به خاطر دست و دلبازی توفیق داره، به خاطر احترام پدر و مادر. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی فرموده بود من هر چی دارم از احترام پدرم داره. گاهی بعضیا توفیقاتی تو زندگیشون دارن، شما نگاه کنید مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه بچه بود تو گهواره، باباش پاشد نماز شب بخونه، صدای این بچه بلند شد گریه کرد، دعاش کرد، چون دعای پدر در حق اولاد مستجاب. بچه‌هاتون رو هیچ وقت نفرین نکنید، ولو نابابی میکنن ولو اذیت میکنن، همواره بچه‌هاتون رو دعا کنید. یه دعا بهتون یاد میدم اگر خواستید ببینید، اینو تو قنوتاتون بخونید، بچه‌هاتون عاقبت به خیر میشن. دعا سوره احقاف آیه 15، تو سوره احقاف آیه 15 یه دعایی اونجا، امشب برید قرآن رو باز کنید ببینید، هم برای خودتونه هم برای پدر مادرتونه هم برای اولاد، خیلی دعای قشنگه. من خودم زیاد این دعا رو میخونم، اونجا سفارش شده سوره احقاف آیه 15 بخوانم دعاشو. رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، خدایا بهم توفیق بده خود نعمتایی که به خودم دادی شکر کنم، و علی والدی به پدر مادرم هم دادی شکر کنم، و ان اعمل صالحا ترضا توفیق بده عمل صالح انجام بده کار زش انجام نده، و اصل لی فی ذریتی خدای بچه‌هام خوب قرار بده، به من اصلاح بده در ذریه‌ام و اصل لی. اونایی که برای دور بچه‌هاتون نگرانید دعا رو زیاد بخونید، و اصل لی فی ذریتی. مرحوم مجلسی بچه بود تو گهواره گریش افتاد، باباش دعا کرد خدایا محمد تقی باباش پسر محمد باقره، خدایا این بچه رو مروج آثار اهل بیت قرار بده. ببین چه شد، فقط 110 جلد بهار الانوارش، 20 چند جلد مرآت العقولشه، کتابای متعدد آثار متعدد. توفیق خیلی مهمه، از خدا بخواید بهتون توفیق خوش اخلاقی بده، توفیق خدمت بده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، این یک. دو، و بعد المعصیه، از خدا بخواید از گناه دور بشید، اصلا سیدی حرام به دستتون نرسه، اصلا سایت حرامو پیدا نکنید، اصلا رفیق بدو پیدا نکنید، اصلا مجلس شراب و حضور حاضر نشید. آخه یه وقت آدم گناه رو بهش میرسه ازش دوری میکنه، خب این خیلی زور میخواد. آدم یه صحنه حرام پیدا کنه تو اینترنت ردش کنه، یه سیدی حرام بهش بدن بذاره کنار نبینه، این مشکل اصلا به آدم. الان ببینید ما گاهی این کشورهایی که میریم برای تبلیغ این گرفتاری رو داریم، میای بیرون از خونه گناه معصیت، میری تو پا تلویزیون همینطور، مجله باز میکنی روزنامه باز میکنی، از هواپیما که میای بیرون صحنه حرام. اما ما تو کشور تو شهر خودمون، شما تو این شهر دارالمؤمنین، خب تقریبا میای بیرون هم حجاب هست، عرض میکنم صحنه فساد نیست، تلویزیون چیزهای معصیت بار نداره، خیلی از چیزا نیست زمینش. باید خدا رو شکر کرد. یکی از برکات این انقلاب همین جلسات مذهبی است، همین که تو مدرسه، توی دانشگاه، توی مراکز کتابهای فاسد تدریس نمیشه. من نمیخوام بگم 100% اینطور است، ولی بعضی از این کشورها دیدم تو دوران راهنمایی بدترین مسائل جنسی تدریس میکنن بچه ها، به عنوان آموزش مسائل فساد رو تو مدارسه میبرن. خب این خیلی توفیق، از خدا بخواید معصیت از شما دور بشه، اصلا دوست منفی نداشته باشید، اصلا رابطه حرام نداشته باشید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، و صدق نیت، تو نیت صادق باشید. واقعا من اگه برای خدا حرف بزنم ارزش داره، و الا ممکنه منبر قشنگی داشته باشه ولی نمره نداره. برای خدا بنویسم میمانه، برای خدا این جلسه رو بگیرم، و الا مسجد شیک ساختن در صدر اسلام شد مسجد ضرار، دستور اومد خرابش کن. مسجد قبا موند چون صداقت توش بود. لمسجد الاسس علی تقوا، قابیل قربانیش قبول نشد، حابیل شد، چون حابیل صدق نیت داشت اما قابیل صدق نیت نداشت. عزیزان نیت صادق یعنی کارو برای خدا، نه رو چشم هم چشمی. اینم سه. چهارم، و عرفان الحرمه، حراما رو بشناسین جوونا، احکامو یاد بگیرید، بدونید چه کارهای حرومه چه کارهای حلاله، بدونید لقمه حرام چجور تو زندگی میاد. بعضی یه عمری حرام میخورن متوجه نیستن، یه عمری حرام انجام میدن نمیدانن، یه عمری احکام رو خطا میرن بلد نیستن. عرفان الحرمه، محرمات انسان بشناسه. و اکرمنا، خدا به ما کرامت داده، یه کرامت کلی داده، لقد کرمنا بنی آدم، یه کرامت خاص، اکرمنا بالهدى والاستقامه، خدای ما کرامت بده هم هدایت بشیم هم استقامت داشته باشیم. این 5 تا دعایی که در واقع کلی است. وقت دعاهای بعدیش راجع به گوش، چشم، علماست، دعاهای قشنگی است تو این مجموعه. اون اوایل من یادم تو مسجدا گاهی می‌زدن، نصب می‌کردن، می‌خوندن افراد. این دعا رو زیاد بخوانید. این دعا آینه وظایف در دوران غیبت، این دعا رفتارشناسیه که امام زمان از من و شما میخواد. توفیق طاعت، بعد معصیت، صدق نیت، عرفان محرمات، کرامت، هدایت، استقامت. این در واقع اگر گفتن کسی امام زمانش رو بشناسه معناش همینه، هم جایگاه امام، هم عظمت امام، هم رفتار امام رو تو زندگیش الگو قرار بده. اما امام صادق فرمود 6 تا معرفت تو زندگی شما باشه بهش مال شماست. من عرف الله فاطاعه، خدا رو بشناسه اطاعت کنه، نه قوانین راهنمایی بشناسه تندم بره، اطاعت کنه. 2 من عرف الشیطان فاصاح، شیطان رو بشناسه باش مخالفت کنه، بدون این حرف شیطانیه، این نگاه شیطانیه، این لقمه شیطانیه، اطفاء غریزه از راه حرام شیطانیه، عداوت شیطانیه، بغض شیطانیه، کینه شیطانیه، غیبت، تهمت، آبروریزی مؤمن شیطانیه. حواسش رو جمع کن. این 2 تا معرفت. 3 من عرف الحق فتبعه، کسی که حق رو بشناسه ازش تبعیت کنه. اینم خیلی مهمه. آخه 2-3 جوره. یه وقت آدم حق رو نمیشناسه، یه وقت میشناسه کتمان میکنه. بعضیا نمیدونستن حق با امیرالمومنینه، یه مسئله است. بعضیا میدونستن دفاع نمیکرده. این 2 تا مسئله. مثلا عمر صد کسی نبود که حق رو نشناسه، خودش گفت. وقتی اون شخص رفت پیشش تو ایام محرم، 8 محرم بود، یکی از هم محلیای عمر صد بود که تو لشکر امام حسین، رفت بهش گفت چرا آب رو برو خیمه های امام حسین بستی؟ گفت انی اعلم حرمت از اهل البیت، من میدونم این خانواده محترمه، میدونم آزارشون حرامه، منتها من برای حکومت ری رو خون امام حسین معامله کرد. پس این حقو میشناسه منتها کتمان میکنه. زبیر حقو میشناخت، تو نهج البلاغه است. وقتی زبیر و طلحه را افتادن برن مکه، امیر المومنین فرمود فقط علمتما و ان کتمتما، جفتتون منو میشناسید ولی کتمان میکنید. این خب یه بحثه. الان بعضی حقو میشناسن میپوشونن، این بزرگترین گناهه. کتمان حق تو قرآن لعنت شده. اما گاهی انسان حقو نمیشناسه، این خیلی مهمه. برادران جوانها، اینی که گفتن دوران آخرالزمان حواستون جمع باشه تو فتنه ها سقوط نکنید، بگید اللهم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، خدایا پناه میبریم به تو از فتنه های گمراه کننده، چون حق و باطل آمیخته میشه. ولذا 3 ویژگی و معرفتی که فرمود شما تو دور باید داشته باشید این است که حق رو بشناسی و ازش تبعیت کنی، فتبعه، کتمان نکنی، اعلام کنی. البته گاهی بعضی سوال میکنن میاد کجا حق رو بشناسی؟ حق آقایون معیار داره. شما قرآن رو باز کنید، خدا حقه، قرآن حقه، امام علی مع الحق و الحق مع علی، اینا حقه. اگر کسی از خدا و پیغمبر و دین دم میزنه این میشه حق. البته ممکنه شما بگید گاهی دو تا جبهه از حق خدا و پیغمبر دم میزن، کما اینکه تو جمل اونور نماز جماعت بود اینورم نماز بود، تو صفین اینا قرآن داشتن اونا هم قرآن داشتن، گاهی هر دو از خدا و پیغمبر و دین دم میزنن، اونجا معیار چیه؟ اینجا گفتن به خبره مراجعه کن، به عالم مراجعه کن در تشخیص حق. ببین اگر خودت تشخیص نمیدی اهل حق و شناسایی کن. این سومین معرفت. چهارم، من عرف الباطل فتقاه، کسی که باطل رو بشناسه ازش دوری کنه، دنبال رو باطل نشه، دفاع از باطل نکنه. حق و باطل شناسی، اینم معرفت سوم و چهارم. دو تا دیگه مون، بله. معرفت پنجم، من عرف دنیا، من عرف دنیا فرفزها. امام صادق فرمود پنجمین معرفتی که شما نیاز دارید این است که دنیا رو بشناسی ازش دوری کنی، بدونی قابل اعتماد نیست، تکیه بش نکنی. البته ما با دنیا مخالف نیستیم. قرآن کریم میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، سهمتو از دنیا فراموش نکن. دنیا اگر امیر آدم باشه خطرناک، اما اگر آدم امیرش باشه خطرناک نیست. میلیاردر باشی سوارش باشی اب نداره، اما کمترین پول داشته باشی سوارت باشه این خطر داره. بحث رو امیری و اسیری است، نه رو داری و نداری. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، یکی از مفاهیمی که تو کتاباش خوب توضیح میده مفهوم زهده. میگه بعضیا فکر کردن زهد یعنی نداری، نه، زهد معناش نداری نیست، زهد معناش امیریه. کسی که امام صادق ثروتمند بود، وضع مالی خوبی هم داشت، از ثروتمندان مدینه است، تاریخ هم داره، کتابای حدیثی هم داره، اما هیچگاه وابسته به این مال نبود. اگر کسی امیر بر مال بود این زاهده، اگر کسی اسیر بود این دنیا پرست. ولذا برادران خواهران فرمود پنجمین معرفتی که شما تو زندگی نیاز دارید دنیا شناسی است. یه نگاهی بکنید به تاریخ. شما همین انقلاب خود ما، خب خوشبختانه تو مقطع خوب ما واقع شدیم. یه نگاهی بکنید به زندگی صدام، نگاهی کنید به زندگی حسنی مبارک، زندگی محمد رضای پهلوی، چه اتفاقاتی افتاد؟ کجا رفت اون کاخها؟ کجا رفت اون ثروتها؟ کجا رفت اون غرورها؟ امروز نه امام در بین ماست و نه دشمنان او مثل صدام و شاه. اما امام با چه عزتی رفت، صدام با چه ذلتی رفت. اینا درس تو تاریخ، اینا دقیقه هست اندر صورت هر قصه ای، خرد بینان راز معنا حصه ای، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. با چه فضاحتی ابن زیاد به درک واصل شد، با چه فضاحتی عمر سعد به درک واصل شد، با چه فضاحتی شهم، اینا تاریخ نقل کرده. ابوالعباس صفا وقتی به قدرت رسید بدنای بنی امیه رو از قبر کشید بیرون آتیش زد بدناشونو، حالا تو زنده بودنشون بماند که چه بلایی به سر اینها اومد. وقتی عمر سعد اومد خدمت ابو عبدالله، آقا نصیحتش کرد، بهش فرمود این کارا رو نکن، گوش نکرد. وقتی میرفت بهش فرمود داری میری ولی میبینم روزی که سرت بالای نیزه تو همین کوفه، یا تراماه و سبیان، بچهای کوفه بهش سنگ میزنن، مسخرت میکنی. چند سال از قتل ابو عبدالله گذشت؟ 5-6 سال. عمر سعد به همین مصیبت و به همین بدبختی مبتلا شد، هم خودش هم پسرش حفص، سر از بدنش جدا شد، بچهای کوفه سنگ می‌زدن به سر. آیا می‌ارزید؟ آیا نتیجه داد؟ رسید؟ جوان‌ها، یه روایت دارد امام حسین باید با آب طلا نوشت، فرمود من ها ول امرن به معصیت الله
فهو افوت لما یرجو، یا کان افوت لما یرجو. هر کسی از راه گناه بخواد به هدفی برسه نمیرسه. از راه گناه، از راه ربا بخوای پولدار شی، از راه غیبت و دروغ و تهمت بخوای آبرو کسب کنی، از راه نگاه به نامحرم بخوای شهوت ارضا کنی، انقدر آبروریزی پشتش میاد که همه اون لذت‌ها رو میبره. اسلام نمیگه غرایز ارضا نشه، اسلام میگه غریزه جنسی ازدواج، میل به غذا، کلو حلالا طیبا، مال حلال، تمام غرایزی که در وجود انسانه اسلام براش مسیر صحیح گذاشته. میگه حرام مرتکب نشو، میگه تجاوز نکن، مرز نشکن، مرزداری داشته باش، حدود الهی را از بین نبر. اینم پنجمین معرفت، من عرفت دنیا، کسی دنیا رو بشناسه و او رو ترک کنه، امیرش بشه. و ششم، من عرف الاخره فطلبها، کسی آخرت رو بشناسه دنبالش بره، طلب کنه. آقایون ما اعتقادمون به معاد خیلی ضعیف. اگه بدانیم چقدر اونجا برامون ارزش داره این نماز و روزه ها، چقدر ارزش داره این ذکرها، چقدر ارزش داره انسان بودن، خوب بودن، یک لحظه عمرمون رو به بتالت نمیگذرونیم. میدونید یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است، همه حسرت میخورن. یه قصه ای من زیاد گفتم این، البته حالا نمیخوام بگم واقعیت داره ولی پیام خوبی داره. میگن یه پادشاهی شب لشکرش رو از بیابان عبور میداد، تاریک بود، ظلمات، هیچ کس هیچ کجا رو نمیدید. یه مرتبه لشکر وسط بیابان متوقف کرد، گفت اینایی که زیر پاتون ریخته به درد میخوره، جمع کنید، شما نمیبینید چیه، تاریکه، مثل شن و ریگه، جمع کنید، به دردتون میخوره. سه دسته شدن. یه دسته گفتن این بابا وارده، رئیس ماست، سرش میشه، خب هر چی داریم پر کنیم از اینا، لابد به درد میخوره، کیسه و کاسه و کوزه و جیب و هر چی داشتن پر کرده. یه عده گفتن برو خدا پدرتو بیامرزه، حالا شب تاریک خودمون نمیتونیم راه بریم، چی بارمونو سنگین کنیم، هیچی بر نداشتن. یه عده ای که همیشه این دسته سوم همه جا هستن، مذبذبین بین ذالک، گفتن هم خیلی به زحمت نیفتیم هم عقب نمونیم، یه مش بر میداریم، اگه به درد خورد لااقل یه مشت برداشته باشی، اگه به درد نخورد اقلا بار سنگین دوش نکشیده باشی. آمدن توی روشنایی صبح، دیدن اینها دانه های در رو طلا بود، همشون قصه میخوردن. اونایی که خیلی برداشته بودن میگفتن کاش که خود فشار داده بودیم بیشتر جا میگیره، اقلا یه کمی دیگه کیسه و کاسه و کوزه داشتیم همراهمون. اونایی که هیچی بر نداشته بودن میگفت بدبخت ماییم، ما که خالی خالی. اونم که یه مش برداشته بود تو سرش میزد، گفت آدم احمق، اقلا دو تا مش برداشت، اقلا جیباتو پر میکرد. آیان برادران، خدا میگه اینا زیر پاتون دور، خدمت به مردم، نماز، روزه، ذکر، با وضو بودن، ستا قل هو الله بخوانی شب بخوابی، آیت الکرسی، اینا همه میگه اینا دره، نوره، جمع کنید، جمع کنید. حالا یکی مثل بنده یه مش برمیداره که انقدر که دستش خالی نباشه، یکی هم مثل شما زرنگ همش داره جمع میکنه، یکی هم مثل کفار اصلا دنبالش نیست. قرآن کریم میفرماید سوره حدیده، روز قیامت وقتی مردم میان صحرای محشر میبینن به به اینا شفاف شد، از صلات و نورون، از صوم و جنتون، تمام اینا نور شد، تمام اینا مانع شد از جن نار، تمام اینها به درد خورد. و خونجا به همدیگه التماس میکنن، میگن یه مش به ما بده، میگن نمیشه. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آیه قرآن است، یوم میفرماید روز قیامت میبینی مؤمنین و مؤمنات، اونایی که کیسه ها رو پر کردن نور دارن، بعضی هم دستشون خالیه، میگن انظرونا نقتب اسم نورکم، شما که هرچی کیسه دارید، کاسه دارید، کوزه دارید، پره، یه خوردم به ما بدید. میگن نه، میخواستید از دنیا بیارید. حواستون جمع باشه، فرصت سوزی بدترین مصیبته که تو روایات داریم تصویف، تصویف یعنی فرصت سوزی، از فرصتها به نحو احسن استفاده کنیم. دوران غیبت یکی از مهمترین وظایف ما معرفت، شناخت. شناخت چی گفتم؟ خداشناسی برای اطاعت، شیطان شناسی برای مخالفت، حق شناسی برای تبعیت، باطل شناسی برای دوری کردن، دنیا شناسی برای امیری، آخرت شناسی برای جمع کردن، برای دوره رو رو هم ریختن که اونجا مفید باشه. البته طبیعتاً همون اولین معرفتی که گفتم، معرفت خدا، در شکمش معرفت امام نهفته است. چون داریم بنا عرف الله، بنا عبد الله. تو همین دعایی که معروف بخونید در دوره غیبت، عرفنی نفسک، تا میاید نبیک، تا میاید حجتک، و میگید اگر حجت تو رو نشناسم زللت عن دینی. یعنی معرفت امام طریق معرفت نبی و طریق معرفت الله است. این مهمترین وظیفه است که ما در دوران غیبت داریم، شناخت، که ریزش کردم براتون که بدانیم شناخت به چی و در واقع معرفت به چه مصادیقی باید پیدا کنیم. خدایا به همه ما توفیق این معارف ارزشمند و توفیق عمل و اطاعت عنایت بفرما. خب ایام شادی است، شادی امسال ما هم با سقوط بعضی از این سران عرب که انشاءالله بقیهشون هم سقوط کنن مضاعف شد و خاورمیانه اسلامی انشاءالله فرموده مقام معظم رهبری تشکیل شود. و خدا رو شاکریم که اون موجی که بهمن 57 در این کشور ایجاد شد امروز در کشورهای عربی هم ایجاد شده و یواش یواش داره به الجزایر و یمن و جاهای دیگه میکشه. امید داریم خداوند انشاءالله پرچم کفر و نفاق، مخصوصا پرچم وهابیت رو سرنگون بگرداند و انشاءالله زیر علم امام زمان و به دست با کفایت اون حضرت از کنار کعبه فریاد انا بقیت الله رو بشنویم و همه ما در رکاب اون حضرت حاضر باشیم. من این دعای ولی عصر رو بخوانم و شما رو دعا کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدایا در ظهور حضرتش تعجیل بفرما. سلام ما، محبت ما، تبریک ما به پیشگاهش ابلاغ بفرما. خدایا توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما نصیب بگردان. خدایا به برکت امام زمان باران رحمتت رو بر این مردم نازل بنما. جوانهای ما رو مؤمن و متدین عاقبت به خیر قرار بده. بیماران ما لباس عافیت بپوشان. کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم و شأن ما محافظت بنما. خدایا مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده. النبی و آله صلوات الله.